بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله وسلم الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. دلیل دوم برای انکار ترتب، محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه با عنوان دومین دلیل در جهت اثبات امتناع نسبت به ترتب می‌فرمایند که قول به ترتب مستلزم عقاب به غیر مقدور است. احسنتم، مستلزم عقاب به غیر مقدور است. به این شرح که قدرت مکلف محدود و امر اهم اسیان شده است، اگر در این قدرت محدود و ظرف محدود امر به مهم هم اسیان بشود، مستلزم این است که مکلف دو عقاب بشود، برای این که هر دو امر فعلی بوده بر اساس ترتب و مخالفت دو تا امر فعلی دو عقاب در پی دارد. و از آنجا که مکلف در اون ظرف محدود توان امتثال بیشتر از یک امر را نداشت و امتثال واحد بود و طبیعتاً مخالفت و عقاب واحد، ولی بر اساس قول به ترتب دو تا امر هست، مخالفت دو امر و دو عقاب، این مستلزم این است که عقاب به غیر مقدور صورت بگیرد. اشکالی است که صورتش واضح و ابهام ندارد. معلوم شد؟ و اما جواب اشکال، و خود محقق خراسانی هم جوابی دادند و سیدنا الاستاد هم جوابی که مجموعاً با آسانسازی جواب از این قرار است که در این مسئله بر فرض عدم امتثال که امر به اهم اسیان شود و امر به مهم هم امتثال نشود، بر فرض عدم امتثال دو عقاب صورت میگیرد و وجه دارد. اما این دو عقاب به وسیله ترک جمع بین ضدین نیست، بلکه به وسیله جمع بین ترکین هست. هر دو ترک را جمع کرده، هم ترک اهم و هم ترک مهم. این جمع بین ترکین، هر ترک یک عقاب می شود عقابه. اگر شما می گفتید که عقاب به وسیله ترک جمع بین امرین است، که جمع بین امرین را بر مبنای خودتون پیش فرض می گرفتید، اون موقع امر منتهی می شد به اینی که عقاب به غیر مقدور صورت می گیرد. بعد تعبیر نسبتاً صریحی هم هست که ما اجتناب کنیم از اون تعبیر که گویا گفتم که گویا خلق شده است، دیگه ما جرأت نمی کنیم که کلمه خلط را یا اشتباه نسبت بدیم، ولی رسم است در بحث های حوزوی نکته آموزشی طلبگی، رسم است و احتیاط یادتون نرد. رسم این است که در بحث علمی و استدلالی یک محقق نظر محقق دیگری را که نقد میکنند گاهی اعلام میکنند که اشتباه کرده است، خلط کرده است، یا این را درک نکرده هم شاید به کار ببرند، با اشتباه و خلط که به کار ببرند. بله، این از یک متفقه انتظار نمی رود، چه رسد از یک فقیه. این تعابیر به کار می رود، این تعابیر رسمم هست کما بیش، ولی که احتیاط بر این است که هم طلب روحانی که ملبس بشود، گفتم برای شما همیشه در لباس روحانیت، یعنی همیشه در لباس احرام. احسنتم. پس از که ملبس به لباس احرام بود، باید از محرمات احرام اجتناب کند. فرهنگ طلبگی این قیود رو دارد، بازم چون نظر حقیر با بعضی از نظرات فرق داره اینجا توضیح بدم برای شما. چون میخواستم مطلب رو امروز جمع کنم اینجا صحبتی نکنم، صحبت رو بذارم جلسه دو، ولی خب اینو کامل کنم. بعضی ها میگن که روحانی شدید دیگه دنیا خبری نیست، که نیست، فقط حواستون جمع باشد، آخرت رو دارید، در فکر دنیا نباشید. ما با مطالعاتی که داریم، ما نه، یعنی درک فقه ترک دنیا ندارد. فقه برای روحانی زبان حالش داشتن دنیا و آخرت است. ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخرت حسنه. قیودی که روحانی در زندگی دارد، اون قیود در حقیقت آزادی از عیوب است. دیگران بیشتر از اون قیدها را دارد که خیال میکنن آزادی است. این قیود قید نیست، آزادی از قید است. اجتناب گناه تقید نیست، آزادی از افتادن در بند گناه است. اینو داشته باشید. بنابراین از این نکته میان بحثی نتیجه بگیریم. ما اگر اشکال بکنیم هم سعی کنیم احتیاط اینه که نسبت اشتباه و خلط و عدم فهم و این چه نظری است که گفته است و اینا را ندیم. لذا در بین فقها یک فقیه به جوانی از دنیا رفته است بهش میگن، در اون اسم نمیبرم، شما کمابیش خوانده شاید، میگن که یکی از دلایلش این بود که بر اون فقیه بزرگتر از خودش و عصر قبلی خودش اشکال میکرد، خیلی با صراحت گویا که نفهمیده است، به این مضمون اشتباه کرده است و اینا. جوان فوشو گفتند که یکی از علل محرومیتش از حیات علمی ممکنه این بوده است. جواب دلیل اولو دادیم و جواب درست است و صدر من اهله. جواب دلیل دوم دادیم و جواب درستی صدر من اهله و وقع فی محله. دلیل سوم حافظت شيئا وغاب عنك شيء يسير. جناب آقای مجتهد زاده عزیز قدس الله نفس جدك، حاج شیخ، به حضور شما یه نکته بود اشاره کردیم، گفتم غاب عنك اون شیء يسير، و اون این است که اگر امر باشد امتثالش اطاعت است و ترکش عقاب دارد، و در بحث ترتب که شما ترتبی ها بگید که دو تا امر است، اگر امتثال بشود دو تا ثواب دارد، اگر ترک بشود دو تا عقاب دارد، و ما گفتیم در بحث ترتب امر به اهم که ترک شده، اگر امر به مهم را هم ترک کند، در این فرضی که قدرت بر امتثال یکی بیشتر نیست، یک امر امتثال می شود، وقت ترک همین امر اگر صورت بگیرد، شما میگید هر دو امر فعلی است، دو امر وجود دارد و دو تا ترک دو تا عقاب، در حالی که قدرت فقط درباره امتثال یک امر بود و عقاب هم درباره ترک همون یک امر. این اصل دلیل بود. جوابش هم همون بود که گفتم که در حقیقت جمع بین ترکین است، نه ترک جمع بین ضدین، که مطلب روشن و واضح. و اما دلیل دوم نسبت به انکار ترتب، دلیل سوم، باز دوم گفتم، دلیل سوم نسبت به انکار ترتب عبارت است از سقوط امر به اهم. محقق خراسانی می فرماید که قدس الله نفسه سکی، که امر اهم بعد از که اسیان بشود ساقط شده است، امر به وسیله اسیان ساقط می شود و امر به مهم میداندار و تنهای تنهاست، بلا مزاحم است. در این صورت میبینیم که ترتبی در کار نیست، اصلا ترتبی در کار نیست. تعریف ترتب چه بود؟ دو امر فعلی هست در یک ظرفی که اون ظرف فقط امکان انجام امتثال یکی از این دوتا را دارد. و ما دیدیم که امر به اهم بعد از عصیان از دایره بیرون رفت، امر مهم تنهای تنها باقی ماند. خود ترتبی نیست، شما میگید ترتب، ما این قبول داریم، یه امر میرد ساقط میشد امر دیگری میاد. این اعمال و افعال متسلسل در عرصه تکلیف از این قرار است، یه امر امتثال یا عصیان میشد و ساقط امر دیگری میاد، این که بحثی نداریم. بنابراین پس از عصیان امر به اهم، امر به مهم باقی میماند و تنها امر به مهم که تنها باقی مون، از ترتب خبری نیست که شما اعلام میکنید که ترتب است. این مطلب را که محقق خراسانی فرموده اند، امام خمینی قدس الله نفسه و زکیه کتاب مناهج الاصول جلد 2 صفحه 56 مورد تأیید و تصریح قرار داده، جزء آخرین تحقیقات ایشان در این زمینه این مطلب است که می‌فرماید امر به اهم در فرض مسئله بعد از عصیان ساقط می شود، چون عصیان شد و تمام، مسئولیتش به عهده عاصی است، اما زمینه خالی هست و برای امر به مهم از ترتب خبری نیست که نیست. این اشکال بعد از که گفته شد و عفواً به عنوان دلیل بیان شد، از سوی محقق خراسانی به عنوان دلیل بیان شد، امام خمینی هم اینو تأیید کرد. جواب محققینی که این دلیل را قبول ندارند جوابی داده اند که با توضیحات و اضافات از این قرار است. گفته می شود که این استدلال کامل نیست، یعنی استدلال به عصیان امر به اهم و سقوط آن استدلال درست و پایداری نیست. اولا و ثانیا، اما اولا با استفاده از بیان خود محقق خراسانی میگیم عصیان شرط متأخر است. شمایی که کفایه درس میگین، یه جایی کفایه جزء گره های کوری که شراح هم بعضی هاشون به این عبارت بگیم که سریع رد شده گویا، یا توضیح نداده در شرح هم توضیحی دیده نمیشه، اینجوری بگیم که احترام به عمل بیاد. بله، ما نسبت عدم درک که کلا نمیدیم، منطقه میگیم شرح هم ببینید از شرحهای مد نیست که از شرح هم در نمیاد، این شرحهای خیلی قدری هم تقریبا این نکته در نمیاد. چه بود اون نکته؟ اون این است که محقق خراسانی میگوید که شرط فعلیت امر به مهم عصیان امر به اهم است، به نحو شرط متأخر، به نحو شرط متأخر. به چه صورت؟ به این صورت که تا امر به مهم در این ظرف انجام محدود، در این فرصتی که فقط فرصت برای انجام یکی از این دوتا مأمور به هست، یا انجام مأمور به امر اهم یا انجام مأمور به امر، در این فرصت که فرصت یکیست محدوده، تا مأمور به امر به مهم انجام نشود، عصیان برای نسبت به امر به مهم صورت نمیگیرد. پس در پایان انجام مأمور به امر به مهم، عصیان نسبت به مأمور به امر به اهم صورت میگیرد و این عصیان میشود برای امر به مهم، عصیان امر به اهم برای امر به مهم میشود شرط متأخر. پس بر اساس شرح و اعلان خود محقق خراسانی، عصیان باعث ساقط سقوط امر نمی شود، چون سقوط امر که شرط متأخره، پس از امتثال مأمور به امر به مهم صورت می گیرد. یک اشکال اینجا، اشکال علل اشکال رو دقت کنید که مطالعه کنید گیر میکنید، یا شاگرد فاضل شما اشکال بکند که خب آقا شما این عصیان شرط متأخر گرفتید، از سوی دیگه اعلام کردید که موضوع امر به مهم عصیان امر به اهم است، چطوری جمع میکنید؟ اگر این اشکالو کردن شما بازم اقناعی جواب بدید. اقناعی که جواب میدید میگید بر مبنای محققین مثل سیدنا الاستاد و محققین اینی که مسئله به اشکال بر نمیخورد، چون ما عصیان را از اول میگیم عصیان هست، تو شرط متأخر نمیگیریم. و اما بر مبنای محقق خراسانی، همون توجیهی که خود ایشان درباره شرط متأخر داشت چه میگفت؟ میگفت شرط است به عنوان شرط متأخر، توجیهش این است که در شرط متأخر در حقیقت تصور اون شرط متأخر می شود شرط برای فعل، شرط برای عوض، مثل علت غایی که تصور علت غایی می شود علت فاعلی. این اولا. بنابراین عصیان بر فرضی که بگید موجب سقوط امر هست، ما گرفتیم عصیان را طوری تنظیم کردیم که پس از انجام، پس از امتثال امر به مهم عصیان صورت گرفت، تا اون موقع عصیان نه سقوط، هم امر به مهم است و هم امر به اهم. معلوم شد؟ خیلی واضح بود. البته قطعا خیلی واضح بود، منتها مطلب چون یک کمی دقیق است، از این جهت میگم خیلی واضح بودنش دیگه انشالله خودتون قضاوت کنید. و ثانیا از منطقه و گردونه صعب العبور آمدیم پایین، راحت شدیم. و ثانیاً بر مبنای خود محققین قائلین به ترتب، می‌فرمایند که عصیان موجب سقوط امر نمی شود. شما گفتید امر به مهم عصیان شد، امر به مهم سقط. بگیم نه، عصیان شده است اما امر ساقط نمی شود. دلیلش رو دوبار تکرار کردیم، دلیلش هم فقط توجه بود به واقعیت که یک عمل اگر عصیان بشود و وقت باقی باشد آدم منصرف بشود عمل رو انجام بدهد، اگر بگیم عصیان موجب سقوط است باید اون عمل درست نباشه، در حالی که درست است مسلماً، پس معلوم است که امر ساقط نشد. جواب دوم هم الحمدلله، دلیل سوم هم الحمدلله تعالی هم شرح داده شد و هم جوابش از سوی قائلین به جواز بیان شد. تا اینجا رسیدیم به این مطلب که به این نتیجه که رأی به امتناع شیخ انصاری، محقق خراسانی، امام خمینی، رأی و نظر به امکان محقق رائینی، سیدنا الاستاد و محقق اصفهانی. عنوان بفرمایید. رأی و نظر محقق اصفهانی. مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی صاحب نهایت الدرایه قدس الله نفسه الزکیه در همین کتاب جلد یک صفحه 243 می فرماید التحقیق الحقیق الجدیر به تصدیق این است که نسبت الامر به متعلقه که نسبت المقتضی الى مقتضاه. خیلی مطلب را رو به راه کرد، اون دغدغه هایی که شما احیانا از اون گردونه فعلیت امر به مهم به سختی عبور میکردید، ایشان با این تعبیر هموار کرد. فرمایش ایشان با آسانسازی از این قرار است که نسبت امر به متعلقش، ازل نسبت به ازاله، سله نسبت به سلات، درست نسبت مقتضی به مقتضاست. خب مرحله فعلیت امر همان اقتضای آن است و این اقتضا که ما شرحش دادیم دو مرحله دیگری دارد: حصول و تحقق شرط و عدم مانع. درباره امر به مهم و امر به اهم که در یک فرصت 5 دقیقه ای یا ازاله نجاست بشود یا صلات، دوتاش انجام نمی شود. در این فرصت اگر امر به اهم عصیان بشود، یعنی ترک، این ترک چیست؟ این ترک عبارت است از عدم تحقق شرط. بعد از مقتضی چی لازم داشتیم؟ مثالش رو گفته بودیم، احراق و وصل نار و وصل آتش و احراق. نار هست وصل نیست، پس هیچ مانعی یا عملیاتی اینجا وجود ندارد، هیچ عملیاتی اینجا وجود ندارد. مثل این است که مثال بزنم براتون، خب حالا مثال در جره همین اینجا هم عیب ندارد. مثال اینه که کسی بگه هم در اون ضرب المثل معروف، چراغ را در اتاق خودتون روشن کنید، اگر روشن نمی کنید برای همسایه بدید. خب اهمیتش از کجاست؟ اهمیت میگه چراغی که در خانه لازم باشد برای همسایه نمی رسد، اهمیتش معلوم. اهم و ترک کردید، چراغ هست، خود شما نخواستید اینجا چراغ روشن کنه، و هر دلیلی حسابش جداست که اینجا روشن نکردید، امر دوم شرطش حاصله، خانه روشن نمی کنید، خانه که کار استفاده نمی کنید بدید برای همسایه. اهدل الجار اسرج ان لم تسرج اشعل ان لم تشعل اهده للجار اعطی للجار. معلوم شد؟ دوتا امر. خب امر دوم که فعلیت پیدا کرد، چرا شرط حاصل نشد؟ مقتضی بود، چراغی بود، آمادگی داشت، شما اینجا نخواستید و آتش رو وصل کنید، کبریتی بود، چراغی بود، شما نخواستید روشنش کنید، وصل نشد، شرط حاصل نشد. شرط که حاصل نشد، وجود عینی برای مأمور به امر اهم در کار نیست، تحقق ندارد، تحققش مانع می شود برای امتثال و فعلیت امر به مهم. فعلیت تحقق ندارد، تحقق عینی ندارد، وجود نمی گیرد. چرا؟ چون مقتضی هست، شرط حاصل نشده، لذا شرط که حاصل نشده، این امر اول در حد یک مقتضی است، چون شرطش حاصل نشده دیگه هیچ گونه موجودیت واقعی ندارد، زمینه و ظرف خالی است. در این
شرطش
اتصال بود، کبریت زدن اون چراغ بود. بله،
نسبت به امر،
نسبت به امر، نسبت به امر اقدام، اقدام امتثال، نه اقدام به امتثال آخر اثری که عمل می شود، اقدام، اقدام به فعل که بهش میگن به تعبیر محقق اصفهانی انقیاد. اقدام نمی کند، اقدام که نمی کند شرط محقق نمی شود، شرط که محقق نشد پس مأمور به امر به مهم زمینه رو اشغال نکرده، زمینه آماده است برای تحقق مأمور به امر به مهم. بنابراین با این شرحی که داد شد، در صورتی که فعلیت هر دو امر در شکل مقتضی است و شرط اقدام است و تحقق و عدم مانع اگر نبود، تحقق اگر به وجود آمد امتثال است، برابر این تحقق زمینه ندارد چون شرط که اقدام هست صورت نگرفته، زمینه خالی مونده، در یک زمینه خالی موضوع برای امر به مهم محقق شد. موضوع برای امر به مهم چه بود؟ این زمینه خالی باشه، جا داشته باشه. به عبارت بسیار ساده جا پیدا میکنه. نو اون مزاحم اقوا به نحوی عقب نشینی یا به اصطلاح عوام بگید جا را خالی کرده، و جا که خالی شد ما یه چیز بیشتر نمیخواستیم، جا میخواستیم، جا خالی شد. این تعبیر ساده ساده خوب که دیگه اصلا مشکلی بر نخوره. با بیان محقق اصفهانی اجازه بدید قسمت کامل کنم، سوال اگه داشتیم بعد. با بیان محقق خراسانی ترتب ثابت شد و تجویز آن بلا اشکال است. عنوان بفرمایید کوتاه دو سه دقیقه. تحقیق، تحقیق این است که ترتب، واقعیت ترتب در فقه همونطور که محقق نائینی فرمودند مصداقهای برای ترتب در فقه متسالمون علیها هست، امر مسلم است که از جمله خمس بود و غیره که ما شیخ کاشف الغطای بزرگ از مصادیق ترتب جهر و اخفات رو می دانم. نماز مغرب قرائتش جهری است بل امر الاول الاهم، اگر ترک کردی عمدن هم اخفات خواندی درسته، چون خوندن قرائت مطلوبه. اخفات در صورتی درست نیست که جهری در کار باشه، اگر جهری در کار نبود تمام. این مثال است که ایشان گفته، در مثال مناقشه هم کرده ولی که ما میگیم در مثال مناقشه نیست. اما حقیقت مثل همون تزاهم اینه که همین جهر و اخفات رو در یک آن هر دو شد که نمیتونه مکلف انجام بده. یک الحمدلله رب العالمین نمیشه، شما در یک آن هم جهر بگید هم اخفات. این تزاهم و محدودیت وقته، باید یکیش رو انجام بده، یا با جهر بگید یا با اخفات. جهر رو اگر ترک کردید اخفات سر جاش میاد. این ترتب به حضور شما بعد از این مثال بود. مثال اصلیش همون خمس بود که گفته بودن کسی دین رو نمیداد سال خمسی میرسد و مبلغ هم فقط همون مقداره، یا خمس پرداخت بشود یا دین داده بشود، برای هر دوش وافی نیست. بنابراین زمان خمس که رسید مشغولیت زمش نسبت به دین بماند، آن باید خمس. مثال ها در فقه واضح، اما تحقیق این است که در دو جمله کوتاه چون تعطیل میشد ای به این نگم. اگر ما به این موارد فقهی مراجعه کنیم، موارد ترتب زیاده قطعا هم هست، اما اونهایی که منکر ترتبن این فرو را منکر نیستن، اونهایی که قائل به ترتبن هم این فرو را مستند و مستمسک اعلام میکنن. بنابراین نسبت به وقوع ترتب علی المسلکین اختلاف عملی وجود ندارد، و انما الاختلاف در مرحله نظری است که قائلین به ترتب
تو میگویند هر دو امر فعلی است، منتها امر دوم که امتثالش صحیح است بر اساس ترتب است، و اما منکرین ترتب میگویند این گونه عمل این گونه عمل درست است، اما امر اول با اسیان ساقط می شود، امر دوم تنهای تنها می ماند. شما این وضعیت رو ترتب ترجمه کنید، اما ترتب نیست. پس اختلاف فقط نظری است، اختلاف در عمل وجود ندارد. به عبارت دیگر قائلین به ترتب میگویند امر باقی است، تأثیرش از بین می رود به وسیله اسیان، و منکرین به ترتب می گویند به وسیله اسیان خود امر از بین می رود. یک اختلاف نظری شدیدی است، بحث مفصل، در عمل هیچ گونه اثری و خبری ندارد. هر دو مسلک در عمل این موارد را درست و صحیح می دونند، منتها منکرین میگن مصداق ترتب نیست، امر اول ساقط است. قائلین به ترتب میگویند هر دو امر هست، ترتب و کارساز است. در یک جمله یادداشت کنید کلیدی، بحث اختلاف در باره ترتب از ناحیه عمل هیچ اختلافی وجود ندارد، اما از ناحیه نظری اختلاف بین دو گروه منکرین و قائلین وجود دارد که نتیجه می شود توافق عملی و اختلاف نظری. بنابراین با این با اعلام این نتیجه این قسمت از بحث ترتب را به پایان می‌بریم. بحث بعدی می‌رسد، مسئله تزاحم و تعارض. بعد از تعطیلات روز 18 فروردین ماه در ایام تعطیلات عنوان و محرم بودنتون رو فراموش نکنید. برای سلامتی آقای امام زمان صلوات ختم کنید.